بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا، ونوهت باسمي كبيرا، فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضلي ونعمه، وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه. معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيئي إليك. عبارة فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضلي ونعمه رو دو جور میشه این عبارت رو قرائت کرد. فیا من ربانی، هم میتونیم بگیم که این عبارت در محل مفعول برای ادعو یا اخصو و یا اعنی مقدره، معنای عبارت اینطور میشه: فادعو که یا من ربانی فی الدنیا به احسانه و تفضله، پس من تو را میخوانم. حالا که مسئله اینطور هست، حالا که تو مرا تربیت کردی در نعم خودت و در احسان خودت و در بزرگی، مرا در میان مردم ممدوح گردانیدی، حالا که این طوره پس من تو را میخوانم و التجاء به تو می آورم، ای کسی که این طور هست. و هم می توانیم بگوییم که فیا من ربانی فی الدنیا این ندای در حکم علت برای جمله بعد است. این منادا حکم علت را دارد و زمین ساز برای جمله بعد است و از باب تعلیق حکم به وصف که مشعر به علیت است، اینجا جنبه تعلیل برای جمله بعد رو پیدا کرده که همان عبارت است از معرفتی یا مولای. ای کسی که مرا تربیت کردی در دنیا و در آخرت اشاره و هدایت به عفو خود کردی، بدین جهت معرفتی دلیلی علیک، معرفت من دلیل من است بر تو، شناخت من همینه. پس شد دیشب خدای متعال همه را تربیت کرده است بر همون نسب و به طوری که مورد خواست هر کسی است. تربیت او به دست خداست و او رشد می دهد و او زمینه برای هدایت انسان را فراهم می کند. و دیشب عرض شد واقعا اگر ما خودمون رو جای سایر افراد قرار بدهیم، اون افرادی که دنیا اونها را فرا گرفته، جاذبه های دنیا اونها را گول زده و از نعمت قرب به خدا اونها را محروم کرده، واقعا ما خودمون رو جای اونها قرار بدیم. همین الان یه مقایسه‌ای بین خودمون و بین سایر افراد بکنیم. آیا الان که ما در اینجا نشستیم، از رسیدن به اون جاذبه ها و التزازات نفوس دیگران عاجزیم؟ دست ما رو بستن؟ نه. کسی دست ما رو نبسته؟ آیا کسی ما را در اینجا حبس کرده؟ آیا کسی فکر ما را و نفس ما را در تحت قوای غیر عادی و تسخیر ارادی خودش در آورده؟ نه، بنده که همچین کاری نکردم، کسی دیگه اینجا کرده نمیدونم، ما که نکردیم. یعنی بلدم نیستیم از این کارا، نه بلدیم نکردیم. کسی را اینجا حبس نکرده و به زور کسی را اینجا نیاورده. هر کدام از شما الان به زور آمدید در اینجا، بلند شید بنده ببینم که کی اینجا به زور آمده و برای کسی نامه دعوت فرستاده نشده. برای کی فرستاده شده؟ بلند شو وایسه. برای همه فرستاده شده، منتها نه این دعوت ظاهر. اگه فرستاده نمیشد، من و شما نمی آمدیم اینجا. همین دعوت ظاهر رو کار داریم دیگه. و تشویق هم نشده. شما ببینید الان در این دنیا، در همین حول و حوش خودمون، یه مجلسی بخوان یه جای ترتیب بدن، از دو هفته قبل اعلان میکنن، در روزنامه ها اعلان میکنن، در رادیو اعلان میکنن، ایها الناس در فلان جا مجلسه، ایها الناس در فلان جا مثلا فرض کنید که میتینگه، ایها الناس در فلان جا فلانه، حاضر بشوید، حکم است، تکلیف است، خداست، پیغمبر است، درست شد؟ در اونجا جلسه است، در اونجا اینه، در اونجا فلان کس حرف میزنه، روز بعد هی اعلان، تبلیغات، هی پشت سر هم فلان، یک انتخابی بخواد بشه، یک چیزی بخواد بشه، یه ماه قبل همینطور همه جا اعلان بشه. اما کسی تا بال کسی گفته بیاد اینجا؟ تبلیغی شده، اعلانی شده، در روزنامه ها پخش شده، اطلاعیش کجا دیدید؟ اطلاعیه جای دیدید؟ یه مقایسه بین خودمون و بین افراد دیگه بکنیم. ما به قول مرحوم آقا رضوان الله علیه که به یه شخصی می‌فرمودن، یه فردی یک دستوری به او داده بودند، اون شخص انجام نداده بود، انجام نداده بود و مرحوم آقا یک برنامه‌ای برای او اجرا کردند. بنده نشسته بودم در اون مجلس، دیدم ایشون دارن به او این حرفا رو میزنن: آقای فلان، ما ادعا نکرده ایم که از همه بالاتریم و ادعا نکردیم که فقط ما بر حقیم. یه همچین ادعایی رو ما نکردیم و ادعا نکردیم کس دیگری وجود ندارد. این ادعا را ما نکردیم. ممکنه خیلی افراد باشن در این دنیا بهتر از ما، بالاتر از ما و مدرکاتشون عالی‌تر و راقی‌تر و قوی‌تر و صحیح‌تر از ما، اما یک مسئله و اون مسئله این است که ما نسبت به مطالبی که مطرح می‌کنیم ایمان داریم و تا ایمان داریم باید بر اساس ایمان متعهد باشیم و ملتزم و مکلف. بله، یه وقتی ممکنه این ایمان به شک تبدیل بشه و این یقین جای خود را به چیز دیگری بگیرد. خب اون موقع که خودشو داره، خیلی داره، چه بسا ممکنه انسان در قطع خودش دچار اشتباه بشه، بعدا متوجه بشه اشتباه بوده، خب عوض میشه، رأیش عوض میشه، بر میگرده. انسانی که نباید مرغ یه پا نمیگن، مرغ دو تا پا اتفاق داره. نقل میکنن میگن مرحوم آخوند ملا علی همدانی، خدا رحمت کنه، مرد بزرگی بود، عالمی بود و مرد تقریبا میشه گفت یه هوایی بود، آدم خوبی بود، خدا رحمت کنه. شاگرد مرحوم آخوند چیز بود، مرحوم آشد و کریم حائری بود. یه روز سر درس مرحوم عاشق اعتراض میکنه، اشکال میکنه، ایشون جواب میدن، اعتراض میکنه تا اینکه درس تمام میشه و هیچ کدام به مسئله نمیرسن، نه این او را قانع میکنه نه اون. مرحوم آشد و کریم شب میره دوباره یه مروری به درس میکنه، میبینه حق با آخوند ملا علیه، حق با ایشونه. این میره شب مرور به درس بکنه، میبینه حق با آشقد الکریمه. هر دوی اینها در مطالعه مجدد به خلاف نظرشون میرسن. صبح آشقون میره سر درس آشقد الکریم، شروع میکنه درس رو بر مبنای اشکال شاگرد تقریر کردن که بله مطلب ایشون درسته. مثلا اینه، این میاد رو مطلب آشقدال کریم پافشاری میکنه، نه خیلی آه حرف دیروز شما اگه راست میگی سر حرفت وایسا، اگه مردی میگه مردم و وای نمیسن. دلیل نیست وقتی که انسان یه اشتباه میکنه وایسه رو اشتباه، مردانگی نیست. مردانگی به اون میگن و غیرت، که وقتی انسان فهمید اشتباه میکنه بگه آقا ما اشتباه کردیم. و خیلی از مشکلات ما مربوط به همین مسئله میشه. اگر ما وقتی اشتباه میکنیم آقا صریح و صاف بگیم آقا در این قضیه نظر ما برگشت، چقدر از مشکلات حل میشه، چقدر از گرفتاری ها. اما وقتی قضیه نفس میاد جلو، شروع میکنه هی توجیه، شروع میکنه هی تعبیر کردن، بابا ول کن، بیایی سر قضیه رو راحت کن دیگه، این چیز نمیشه، این مثلا قبول این نمیکن. مرحوم آقا میفرمودن ما نسبت به مطالبی که میگوییم یقین داریم، ولی ممکن است در یک روز اشتباه این مسئله برای ما روشن میشه، خود اون موقع باید برگرد. اما تا وقتی یقین داریم حکمم همین رو اختضا میکنیم که بر اساس یقین حرکت کنیم. ما نسبت مطالبی که به شما گفتیم
روی مطلب خودمون چون یقین داشتیم ایستادیم و الان هم یقین ما دائل نشده است، پس شما برخلاف اون چه که ما گفتیم عمل کردید. همین یقین ما دائل نشده که بخواید از اون مطلب بخواید دست بردید. همین حرف رو هم ما الان رفقا با هم داریم نسبت به راه و مسیری که برای ما تعیین شده است. ما یقین داریم مسیر مسیر اولیاء خدا و پیروی از دستورات اولیاء خدا بر اساس مبانی که از اونها به ما رسیده است بر اون اساس. تا وقتی یقین هست انسان باید اطاعت کنه. وقتی یقین از بین رفت جای خود را به مطلب دیگری تغییر داد، که اون موقع انسان تکلیف دیگری دارد. اون موقع انسان مسئله دیگری را باید در نظر بگیرد به مقتضای یقین خود در اون موقع. و این اصل اساس در زندگی، اون حجر اساسی و اون محور اساسی در همه حرکت‌های شخصی و اجتماعی باید بر این اساس باشه. تا وقتی انسان نسبت به یک مسئله اطمینان دارد، نباید از اطمینان خودش دست برداره و نباید هم دریچه قلب خود را به روی مطالب دیگر ببندد. این هم غلطه. همیشه انسان باید از مسائل و مطالب دیگر استقبال کنند و مطالب را بشنوند. اینی که من الان در این جا به زفت قاطع دارم با شما صحبت می کنم به جهت این است که حال و هوای من همیشه همینطور بوده. من در زمان خود مرحوم آقا رو مرحوم آقا تعصب نداشتم، چون آغاز پس بنابراین هر چی میگوید باید قبول کرد و کسی دیگری هم نباید باشد و این شخصیت در این قالب همین است و جز این نیست. بنده تعصب نداشتم. حالا دیگران و افراد دیگری بودن در حال و هوای خودشون دیگه اطلاعی ندارم. بالاخره هر کی با خدای خودش حساب و کتابی داره، یه تکلیفی داره. بنده اینطور نبودم.
پیش مرحوم آقا نسبت به بعضی از کارهایی که انجام شده بنده اعتراض داشتن و ایشون جواب بنده رو میدادن. مثلا این قضیه و در بعضی از موارد ایشان مسئله را به یک نحوی تأیید میکردن. این همیشه حال من بود و از این نقطه نظر هم میدیدم ایشان تأیید میکنند، نه اینکه حالا این یه مسئله. شاید این مطلب از نقطه نظر دیدگاه دیگران یک نوع آزادی غیر صحیح و یک نوع حریت غیر مسئولانه در قبال مسائل سلوکی تلقی می شد یا بشود، اما علی کل حال بنده اینطور بودم و تأیید ایشون را هم می دیدم، نه اینکه فقط مسئله صرف یک برداشت شخصی من بود. و در خیلی از موارد هم می دیدم نظر ایشون با نظر من مخالف است، ولی در این حال ایشون می گفتن با این که مسئله اینطور است شما اینطور عمل بکن، یعنی مسئله می و ما هم قبول می کردیم. یعنی در مسائل اجتماعی من می دیدم که ایشان نظرشون غیر از اونه که ابراز می کنند و وقتی من صحبت می کردم ایشون می فهمن در این حال شما این کار انجام می. خب این مشخصه که مسئله به اصطلاح دیدگاه دیگری در اینجا حاکم هست، ولی بنده همینطور بودم، الان هم همینطور هستم. یعنی هیچ مسئله تفاوتی در اینجا نکرده و راجع به این قضیه حکایات بسیار زیادی هم داریم. خیلی در زمان حیات ایشان این مسئله خیلی مورد ابتلا بوده که انسان همیشه کارش را بر اساس اطمینان و بر اساس یقین میبایست انجام بده و از روی فهم و از روی ادراک باید مطلب را انجام بدهد. و خود ایشون نسبت مرحوم آقای حداد چه مسائلی را داشتند بماند. علی کل حال این دعوی بنده بود. ما نسبت به ایشان و مرام ایشان یقین داشتیم، مطمئن بودیم. الان مسئله همینطور. در این حال به هیچ وجه ما عنوان نمی کنیم که حق با مبانی ما هست و در غیر از اونجا نیست. احتمال داره هزار جا، ده هزار جا، صد هزار جا افرادی، اشخاصی، گروههایی، شعبی، مللی، شخصیتهایی وجود داشته باشند که بهتر از ما ادراک کنند و بهتر از ما بفهمند، اما ما به این مطالب نرسیده ایم و تا وقتی که بر مبنای خود یقین داریم موظف و مکلف هستیم که از این مبانی متابعت کنیم. این صحبت به هیچ وجه مسئله اینطور نیست که حال مثلا تصور بر این بشود که انحصاری در اینجا قائل هستیم و غیر خود را ترد و نفی میکنیم. اگر هم شخصی این مطلب را بگوید مسئله بر عهده خود اوست. دیدگاه ما نسبت مطلب همین است که عرض شد. اما یک نکته است و اون این که در محدوده اطلاعاتی که ما داریم بهتر از این مبانی را پیدا نکردیم. این مسئله است. در محدوده شعور و فهم و معرفتی که ما داریم از این مبانی که خدای متعال به واسطه بزرگانش در اختیار ما قرار داده است ما پیدا نکردیم. امروز داشتم در ضمن گفتار و کتابی که در جلد دوم عنوان وصفی بود داشتم می نوشتم راجع به ضرورت اتخاذ استاد کامل و متابعت از دستورات استاد کامل رسیدم. اینجا رو می خواستم یه قدری توضیح بدم و شرح بدم. یک تیکه از مقدمه رساله رب اللباب مرحوم آقا من ذکر کردم، خیلی برام با اینکه خب من بارها این رو خوندم ولی نمیدونم چرا این دفعه اینقدر جالب بود و خیلی جذب کرد مرا. راجع به مرحوم آقای مطهری ایشان صحبت میکردن راجع به اولیای خدا که اونها بعد از رسیدن به مبانی علمی و درجات عالی علم مثل مرحوم صدر المتعلهین که از نقطه نظر فلسفه و فهم و ادراک و تجرد عقلی به بالاترین مراتب تجرد عقلی و کمال عقلی رسیده بود، چطور بزرگان از علم و فقها، حالا چه برسد به سایر افراد مردم که اصلا اونها وارد در مسائل علمی نیستند و به مسائل دنیوی و حرفه های دنیوی خودشون را مشغول کردن، چه برسه به اونها. اینها بعد از گذراندن از دوران های ممتد ممارست علمی و فقاهتی و فلسفی و تفسیری تازه یاد مسائل خودشون میافتند و یاد نقائص خودشون میافتن و یاد خلأهای وجودی خودشون میافتن و یاد بیچارگیهای خودشون و یاد بدبختیهای خودشون و یاد درماندگیهای خودشون میفتند و به دنبال چاره از این در به اون در، از این شهر به اون شهر، دنبال یکی میگردن که بیا درد اونها رو دوا کن. بزرگان طریق که اینها وارد مصائب سیر شدن، اکثر اینها پس از گذراندن از مراتب و مراحل علمی بوده، نه از ابتدا. مرحوم آخوند ملا حسین قلی بعد از رسیدن مقام اجتهاد و اینها بوده، مرحوم سید علی شوشتری پس از رسیدن به مرجعیت و فتوا و مقام استنباط بوده، مرحوم شیخ مرتضی انصاری پس از حیازت مرجعیت و اینها بوده، مرحوم سید علی قریشی پس از اینها بوده، مرحوم قاضی بعد از اینها بوده، مرحوم سید احمد کربلایی مرحوم اینها رو همه رو از بیان میکردن. البته گوشه از این مسائل رو به اصطلاح افراد رو. بعد این جمله خیلی برام جالب بود که وقتی راجع به مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه میرسن، ایشون میفرمایند ایشان پس از گذراندن از مراتب علمی و فقاهتی و تفسیر و فلسفه و تدریس و تحقیق و خطابه و بیان و تألیفات کذایی، تازه متوجه مسائل درونی و خصوصیات و نقایص وجودی خودش شد و در ارتباط با این راه و گذاردن بار خودش در حریم ولایت، خصوصیات وجودی و آثار روحی این راه در وجود ایشان به صورت پرهیز از اهل دنیا، معلوم میشه تا حالا با اهل دنیا مشهور بوده، به صورت پرهیز از اهل دنیا و عالم غرور و به صورت ورود در خلوات و در جلوات و ذکر و فکر و معانست با اولیاء الهی، اینها در وجود ایشان و تبدل افکار و خصوصیات نفسانی ظهور کرد. خب ببینید مسئله شوخی نیست. من در این مطلب را وقتی که نقل کردم در ذیلش گفتم مرحوم مطهری از بزرگان علم و فلسفه و فقه و اینها بوده. حتی خود بندم پیش ایشون قسمتی از فلسفه صدر المتعلهین رو درس گرفته بودم و از مطالب ایشون استفاده می کردم. اما این چه مطلبی بود که با وجود این سعه علمی و قدرت فکری و تبیین مسائل و مشکلات دینی و کلامی و موشکافی در مسائل اجتماعی و معرفتی ابعاد مختلفه اسلامی و بانی اسلامی، ایشون بلند میشه سراغ مرحوم آقا میاد. برای چی؟ اگر این در وجود خودش احساس غنا میکرد دنبالشون میامد؟ اگر او با این سعه علمی خودش احساس استقلال میکرد و ثبات میکرد، برای چی دیگه دنبال مرحوم آقا بیاد؟ برای چی؟ ایشون کارش به جایی رسیده بود که حتی منبری را که میرفت از مرحوم آقا اجازه میگرفت. بنده خودم حضور داشتم. اجازه می فرمایید من در مسجد الجواد منبر بروم یا منبر اونجا را ترک کنم؟ مگرشو کسی بود به کسی حرف بزن؟ مگرشو کسی بود که تو دنیا کسی را قبول داشته باشه؟ کسی که میاد از مرحوم آقا اجازه می گیرد که اگر شما بفرمایید مسجد الجواد منبر بروم، اگر نه نه، مرحوم آقا نه منبر اونجا را بروید. قشنگ همه اینا تو یادمه، همه تو ذهنمه. ولی فلان جا نروید، اسم بردن. با فلان افراد معاشرت نکنید. چی هم چی حرفی رو میزنه؟ یه چیزی فهمیده که داره میاد سراغ آقا، اگه نفهمیده که نمیامده. اون چی بوی قضیه؟ اون سر این مطلب چیه که اینجا را برای شفای دردهای خود و تسلی آلام خود و رفع نقائص خود اینها را این را یافته؟ اون عبارت از چیست؟ همون بروز و ظهور شخصیت عرفانی در مرحوم آقا که به واسطه او ایشان توانست خود را از اون خصوصیات و از اون مسائل بیرون بیاره و مطالبی در اونجا هست و مسائلی هست که شاید انشاءالله اگر خواست خدا باشه و من در اونجا ذکر میکنم. درست؟ این مسئله است. خب حالا ما بیایم الان خودمون را جای دیگران بگذاریم، جای این افرادی که اینها اهل لذت هستن، الان ها در اینجا در اونجا در این شهر در اون شهر اهل لذت رو بگیر و بخند و مجالس و عیش و نوش و اینها میتونیم یا نمیتونیم؟ بابا کسی دست و پای ما رو نبریده، کسی ما رو به این جا نبسته، میتونیم میریم. آیا اونا عقلشون از ما بیشتره و ما نسبت به اونها کودن هستیم؟ نه خیر، اینطور هم نیست. بعید نیست از ما از نقطه نظر عقلی و فهمی بیش از اونها باشیم. چی گفته اونا عقلشون بیشتر از ما، فهمشون بیشتر از ما باشه، قوه در راکشون بیشتر از ما باشه؟ چی گفته؟ مسائل رو بهتر بفهمن، مسائل ریاضی رو بهتر در بتونن حل کنن. کی هم چی حرفی زده؟ اون بزرگانی که پا به عرصه عرفان گذاشتند از نقطه نظر قوای عقلی اگر از بقیه بالاتر نبودن پایینتر نبودن. در حل مسائل ریاضی بسیاری از این بزرگان از اقران خودشون در دنیا جلوتر بودن، نه این که عقبتر باشن. به عبارت دیگر کسی را از خانه فراری نداده بودن که بیاد وارد عرفان بشه یا از ده و قریه بیرون نکرده بودن. اینا افرادی بودن که خودشون از نقطه نظر مغزهای متفکر در سطح اول مغزهای دنیا قرار داشتن. همچی مسئله راحت هم به اصطلاح چیز نیست. التفات کردیم؟ نه، این تو نیست عقلای اونا بالاتر. آیا لذتی را که اونها درک میکنن ما اون لذت رو درک نمیکنیم؟ نه، تو هم بهتر هم میفهمیم. کی گفته؟ یعنی فقط اونا لذت میبرند و کسی دیگه نمیبره؟ نه آه، این پس این چه مطلبی است که یک عده میان اون مسیر و طریق را انتخاب میکنن برای گذران زندگی خودشون و گذران این دنیا، بعضی ها میان این طرف را انتخاب میکنن؟ این چه قضیه ای هست؟ یه مطلب بیشتر نیست و اون این است که اگر قرار عقلی وجود داشته باشه در این طرفه نه در اون طرفه، اگر قرار باشه فهمی باشه این طرفه نه اون طرفه، اون طرف نیست. موسی بن جعفر علیه السلام داشتن از جایی میگذشتن در مدینه، دیدن صدا داره میاد، صدای لهو و لعب و اینها داره میاد. یه شخصی با کنار در ایستاده بود و بزن و به کوب. اون موقع مجالس بود. حضرت فرمودن اینجا خانه کیست؟ گفت خانه بشر است. حضرت فرمودند بشر او بنده است یا آزاد؟ آقا آزاد منزل و دم و دستگاهش رو ببینیم، بنده که چیزن حضرت فرمودن آزاد است که این کارها را می کند، اگر بنده بود هیچ وقت این کارها را انجام نمی‌داد. ببینید چقدر عبارت عجیبی است، اگر بنده بود دست به این کارها نمی‌زد. وقتی که اون شخص میره تو ازش سوال میکنی که میره میپرس رفتی چیکار کردی، او یه کسی میگذشت در اینجا و اینجا سر صدا اینها، ما قضیه برای شهر دادیم، و اگر این بنده بود این کارها رو انجام نمیداد. چنان این کلام اثر کرد در نفس بشک، یک مرتبه دوید بیرون به دنبال حضرت پابرهنه، همینطوری که تو مجلسش بود پابرهنه کشم به اشتحافی برای میگده، آمد دنبال و همه را وید کرد و شد از عرفای بزرگ، شاگرد مکتبی. حالا عقلش رو از دست داد این بش؟ مغزش رو از دست داد؟ یا نه تازه مغز به دست آورد و تازه عقل به دست آورد و تازه متوجه شد که تا به حال دیوانه بوده، خول بوده، مچل بوده، بابا گیج بوده. اینجاست که ما میگوییم اگر قرار بر این باشه که جای دیگه باشه، خب ما بریم ببینیم. یک روزی که از این رفقا آمده بود در اینجا مدتی قبل و راجع بعضی از مسائل صحبت داشت، راجع به بعضی از قضا صحبت داشت، صحبت ما به اینجا رسید، من به ایشون عرض کردم شما در ارتباط با این مطالبی که دریافتید تا چه حد خود را در قبال این مسائل ثابت و مستقیم و پابرجا می‌بینید؟ تا چه حد؟ آیا شما حاضرید این مطالبی را که به دست شما دادند از شما بگیرند و فرض کنید که ثروت یکی از ثروتمندان معروف تهران ایران را فرض کنید که به شما بدن، فرض کنید که من با مثال حالا یه ثروت زیاد بگید، چند میلیارد فرض کنید دیگه، خب کسی داشته باشه دیگه تا آخر عمر راحت دیگه. به اینقدر حالا سابق میگفتن فلان شخص میلیونره، اون در اون زمان شاه ما کوچیک بودیم میگفتن فلانی میلیونره، یعنی دیگه کارش تمام، حالا دیگه اصلا میلیون به حساب نمیاد. فرض کنید چند میلیون. گفت نه من حاضر نیستم میگه. گفتم جدی میگی؟ گفت بله این رو جدی میگم، در نفس خودم وقتی که مراجعه میکنم میگم حاضر نیستم، اون چرا که به دست آوردم در مکتب مرحوم آقا در ازای چند میلیارد بپردازم، نمیکنم، ولی اون که آدم خوبی هم باشم، نماز بخونم، روزه بگیرم، همین نماز و روزه عادی، همین اسلام ظاهری، همونی که مردم بهش معتقد هستند، به همین مقدار. گفت نه به نفس خودم مراجعه میکنم میبینم مسئله اینطور نیست. گفتم حالا بیان یه قدری بالاتر، آیا شما حاضری این موقعیت و این شخصیت و این مسئولیتی که فرض کنید که یکی از مراجع داره با مثال این بیا و برو و دستک و دفتر و این حساب کتاب اسم بردن، فرض کنید که آقای فلان، آیا حاضری بدهی این را که داری و الان شما را جبرائیل امین بر اون رتبه بنشاند، جور عوض کنه؟ گفت امکان نداره بده، خودش هم وارده دیگه، خودش هم به خم و چم مسائل اطلاع ده. گفت نه این رو هم نمیدم. گفتم راست میگی؟ گفت بله. نمیدم. گفتم از این بالاتر فلان شخص که الان به زهد و تقوا و ورع و مکاشفات مثالیه و ارتباطاتی که میگن رو ما اطلاع نداریم و مسائل دیگه که معروفه و مشهوره و بیا و برو دارد و افراد و یعنی یه پله بالاتر، یک آیا حاضری جاتو با و عوض کنی؟ گو نه خیر، اینم حاضر نیستم. گفتم ها، داریم کم کم میرسیم ها، داریم کم کم میرسیم به اون نقطه ای که ارزش خودت را بیابی. تو الان داری راست میگو، یعنی تو نبود که بخواد حالا جلوی من، و گفتم که یعنی در مقام این بود که خودش را ارزیابی کنه و بسنجه و هر جا که میبینه داره میزنه اونجا رو بگه. گفتم هر جا دیدی شک برات پیدا شده بگو و برات خلاصه داره نقطه. تا اینجا رو گفت نه، گفت نه، هیچ کدام رو میبینم نفسم نمیپذیره، هیچ وقت رساله و دفتر و توزیع المسائل و نمیدونم چی چا و بیا و برو و وجوهات و چیز و اینها مراجع بگم نه، اونم نمیدونم میلیاردها بیان به من بدن و فلان حرفا بگم نه. اونم که اون که از اول میگفتش که اصلا گذشته بودیم کنار مثلا میگفتن خب. گفتم پس بنابراین رسیدی به یه جایی که در اونجا هیچ جاذبه ای جز خود خدا در اونجا مطرح نیست، نه پول در اونجا مطرحه، نه شخصیت در اونجا مطرحه، نه حضرت آیت الله و آیت الله العظما و الکبرا و الحج، هیچی اینجا مطرح نیست، نه جناب رئیس و وکیل و فلان و نه جناب حضرت و کذا و مولان العظیم و الاعظم و فلان، هیچی هیچی از اینها مطرح نیست، نه مکاشفات مطرحه، نه ارتباطات مطرحه، نه پیشگویی کردن هایی که به چه بسا خلاف واقعم در میاد و قلابی تموم میشه، اینها مطرح، هیچ چیزی مطرح نیست و نیست و نیست، فقط خودش در اونجا مطرحه. رسیدی به اینجا یا نه؟ حالا بفهم کجا آوردنت، حالا بفهم ایو از دست نده. مرحوم آقا و یکی از رفقا که خدا حفظش کنه و بسیار مرد غیور و از رفقای بسیار با حمیت و با غیرت و خوشفهم و متوجه نسبت فرموده بودن فلانی در همین مسائل نشر و آثار ایشون بوده و داشته زحمت میکشیده در انتشار و ترجمه و فلان آثارشون، فلانی مبادا در مقابل این کارهایی که انجام میدهی به کمتر از خودش بیای نفست را قانع کنی ها، که هرچه به پایین تر از این باشه باختی. این عبارتش بود، یعنی مرحوم آقا می‌فرمودند فقط خودش را در نظر داشته باش، بگن آقای فلان مسئولیت فلان رو داره باختی، بگن آقا بهت فرض بکنین که فلان مقام رو میدین باختی، بگن فرض بکنین که فلان موقعیت اجتماعی را میدین باختی، بگن بهت مسائل معنوی میدین کرامات میدین فلان میدین، همه را باختی 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 باختی، هر چه دنیوی چه اخروی، فقط و فقط باید بگی من اونو میخوام و سلام هیچ دیگه نمیخوام. این مکتب رو شما برید پیدا کنید، بیاید به من نشون بدید، برید بگردید. من در شب چهارم فوت مرحوم آقا بنده صحبت کردم و به خدمت رفقا عرض کردم که رفقا بنده به سهم خودم میگم، من کسی نیستم، کاری نیست، ولی خب رفقا از باب محبتی که ما دارن گفتن ما حرف بزنیم. بنده به در اون شب رو گفتم که رفقا پدر ما از دنیا رفت ولی خدا از دنیا نرفته، خدا همون خداست که در همون موقع بوده، الان هم همون، بروید در دنیا بگردید،
هر مکتبی را که نزدیکتر به مکتب ایشان دیدید به همون مکتب بگروید و به هر شخصی که احساس کردی دست شما را میاد بگیرید که اگر این کارها نکنید خلاف شرع کردید و کفران نعمت کردید. من به همین حرفا رو زدم. خیال نکنید که حالا کسی میگه اینجا باید بیاد. حتی بنده به صاحب خودم میگفتم حالا دیگه حالا هر کسی یک حساب و کتابی داره. الان هم همین. همون حرف رو همین الان میزنم. هممون بریم بگردیم. هممون این طرف بریم اون طرف بریم. ممکن است فردی باشه که نزدیک یا در اون مسیر. اما این اطمینانی که الان نسبت به اینجا برای ما پیدا شده، این اطمینان یک نعمت الهی است که کم گیر کسی میاد. مسئله این نیست. یه مطلبی رو رفقا خیلی میان از ما سوال میکنن، هی میگن خب آقا خدا حالا ما را بینا کرده، تکلیف بقیه چیه؟ خب به تو چه مربوطه که تکلیف بقیه چیه؟ مگر بنده وکیل خدا هستم یا قیمه بر افراد هستم؟ تو خدا نعمت رو بهت داده، بگیر و بقاف، منتظر این نشو چرا به بقیه نداده؟ ندادی که نداده، به من چه مربوطه که نداده؟ به تو دادی یا نداده؟ تو به فکر دیگرانی، به فکر اینی که دیگران نصیب ندارن، به تو چه ربطی داره؟ دیگران خب بیان حسابشون. اگر صحبت به دیگران میرسه با دیگران هم صحبت داریم. شما که الان برات این مسئله روشن شده و الان این نکته روشن شده، یا الان شکر خدا رو انجام بده و برو، معطل نکن، هی تو این فکر نباش که چرا پس آقا من چرا از این نعمتی که ما گیرون اومدیم به فلان کس ندادم، چرا ندادم؟ همین حرفا نگهرت میداره، به تو چه مربوطی که ندادم؟ تو گرسنه ای، ظرف غذا و پلو هم گذاشتن جلو تو بخور، هی نگاه کن بگو چرا به اون کسی که تو اون کشوره نیست. خب بابا نخوری الان میان میخورن، بخور از این غذا و سیر شو، این غذا رو خدا در اختیار تو گذاشته دیگه، این نعمت رو به تو داده دیگه، این چشم را الان، چشم تو را الان به این مسائل باز کرده. مرحوم آقای حدان میفرمودن حافظ، ایشان خب خیلی از این عبارات، حافظ میفرمود صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیت فردا گفتن از شرط طریق. ابن الوقت یعنی کسانی که در هر لحظه یه مسئله ای که موافق با منافعشون است که همون رو فوری میگیرن، معطل نمیکنن. چطور شد تو قضایای بازار این حرفا بشینیم دست رو دست بگذاریم، یه معامله میخواد انجام بشه، چرا این معامله را من بکنم، چرا دیگری نکند، صبر کنم یه قدری چرکه بندازم استخار، نه آقا میپریم شیش تا پرم در میاریم فوری مسئله را بگیریم و تصیب دیگه. اما حالا تو قضیه عرفانی که شده اینا همه چی ها بیکاری بنده و سرکار است. لذا باید در اینجا قدر دانست. امام سجاد علیه السلام در اینجا می فرماید فیا من ربانی فی دنیا به احسانی و تفضلی و نعمه، ای کسی که مرا در این دنیا به احسان خودت بینا کردی، تربیت کردی، رشد دادی، فهم رو به من دادی، این بینش رو به من دادی، این بینشی که الان پسرخاله من محرومه، عمه من محرومه، نه بنده حالا بدونده یه شخصی عرض میکنم و نوعی همه، نه فامیل من محرومه، برادر من محرومه، اقوام من محرومن، شریکهای کاری من محرومن، همسایگان ما محرومن، مردم کوچه و بازار محرومن، مردم کشور و سایر کشورها محرومن. خدایا این تربیتی که تو الان نصیب ما کردی، این و این هدایتی که به آخرت کردی
که حالا که من شما را در دنیا تربیت کردم منتظر عفو و رحمت منم در آخرت باشید. این دو جنبه، تربیت در دنیا، ارتقاء رشد عقلی و رسیدن به رشد کمال عقلی و تجرد وجودی، و از آن طرف بشارت به رحمت و مغفرت و غفران و نعمات اخروی پروردگار، این دو جهت شده معرفتی یا مولای، باعث شده که من تو را بشناسم و این معرفت من دلیل به تو باشه. یعنی چون من تو را به این شناختم، به این تربیت و به رشد و به کمال و بشارت به آخرت و این مسائل شناختم، این دلیل من شده که سراغ تو بیام و دیگه سراغ کسی دیگه نرم. این مسائل باعث شده که من بار خود را در غیر از اینجا نیندازم. این رشد فکری و مطالبی که بنده در وجود خود مشاهده می کنم باعث شده که من فقط و فقط توجه به تو داشته باشم و رو به سوی غیر تو نگردانم. این باعث شده. دلیل ما برای پروردگار چیه؟ به چه دلیل ما سراغ خدا میریم؟ به چه دلیل ما سراغ زید و عمرو و بکر و غیر از اینها نمیریم؟ به چه دلیل ما به دیگران توجه نمی کنیم؟ بارها این قضیه را مرحوم آقا رضوان الله علیه بیان می کردن. در یکی از جنگ ها پیغمبر رفته بودند کناری استراحت کن، کناری درخت، یکی از مشرکین وقت و غنیمت، عجب این رسول خدا رفته کنار، فوراً با شمشیر آمد الان مسئله را تمام میکنیم. آمد شمشیر را بلند کرد که بزنه به سر پیغمبر، گفت یا محمد، که شخصی تو را از من میتواند حفظ کند و نگهدار؟ کی میتونه نگهدار؟ حضرت فرمودند خدا. اصلا هیچ تکونم نخورم، سرشون بلند کردن گفتن خدا. این آمد که شمشیر رو بزنه، بگه حالا بهت خدا را نشون میدن، یک مرتبه باد آمد و پاش لغزید خورد زمین. پیغمبر زود شمشیر برداشتن گفتن کی میتونه تو را از دست من نجات بده؟ این منمن کرد، گفتن بگو خدا، من که به یاد دادم. اونم گفت خدا، شهادت آورد و همونجا مسلمون شد و پیغمبر شمشیر رو بهش دادم. بیا بیا، من که بهت یاد دادم دیگه، چرا نمیگی؟ ببینید این اخلاق، اخلاق عجیب، و واقعا انسان وقتی که این مطالب رو میبینه، یه رف همین کافیست که یک طلبه علوم دینی، یک عالم اسلامی این روایت رو از کتاب ببینه، این برای کل زندگیش دیگه کافیه. یعنی واقعا تعجب میکنم من که چطور ما در مقابل این علوم الهی اسم علم به چیزهای دیگه بگذاریم، مسائل دیگه بگذاریم. دو تا چهار تا سه چهار تا دوازده تا، اینم شد علم. واقعا عجیب. انسان وقتی که نگاه میکنه و میبینه که چطور این اولیاء الهی آمدن و بی پرده دارند حقایق رو برای انسان میریزن و انسان سرش رو میاره پایین، هی ما ندیدیم. و این قضیه امام سجاد میفرماد خدا یا من بی خود که به طرف تو نیامدم، من این چیزها رو دیدم، از هنگام طفولیت این بودم، تو این طور کردی،
در تحت یک همچین تربیتی ما رو وارد کردی. در مسائلی که پیش آمده بود از زمان بعد از زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه و قضایی، بسیاری از افراد این مطلب رو مطرح می کردن. مگر مثل شما هم نبودن؟ چطور شما این مطالب رو می فهمید؟ گفتم ذالک فضل الله یعطی من یشاء، ما می فهمیم و باید عمل بکنیم و غیر از این. حالا ما دیگه نمی دونیم بقیه، هر کسی یه وظیفه و مسئولیتی داره، ما که کاری نداریم به کسی، ما اصلا به کسی کاری نداریم. ما که میفهمیم خب عمل میکنیم، تموم شد دیگه، به کسی هم کاری نداریم. وقتی انسان یه چیزی را میفهمه، خب این منت الهی شامل حال او شده و لطف الهی شامل حال او شده. خب البته خب باید دعا کنه که این لطف شامل همان بشه، از این نعمت دیگران هم بهره‌مند بشن، اما دیگه نباید در این قضیه بیسته چرا اونجا نشد، چرا اونجا نشد، چرا اونجا نشد. بابا قسمت تو که شده دیگه، خب همینو بگیر و برو دیگه، معطل دیگه نکن دیگه. اینجاست که انسان همه دریچه ها را به روی خود بسته میبیند و فقط یک دریچه را باز میبینه، و اون دریچه دریچه بود عالم روح و ریحان و عالم تجرد و عالم ولایت است. تمام عوالم را به روی خود بسته میبیند، فقط عالم تمعنینه و سکونت و عالم انس را باز میبینه، تمام اتکاها را پوچ و خیالی میداند، فقط اتکا را این میداند. یکی از رفقا و دوستان ما نسبت به درس و این حرفا خوب خیلی قوی بود و مجد بود و جدی بود و اینا، بارها به من میگفت که ما یک نحوه دیگری، یک کار دیگری بکنیم، به عبارت دیگری طرحی نو در اندازیم و بیاییم و چه بکنیم و برویم و با این مسائل امروز و خلاصه بپردازیم به کارهای خلاصه خارج از اون مسائل طلبگی طلبه بود. در اینجا بریم فرانکار رو بگیریم، در اونجا بریم فرانکار رو بگیریم. من دیدم این داره از محدوده فکری خودش و محدوده مسائل خودش دیگه داره کم کم بیرون میاد. یه مقداری نصیحتش کردیم که آقا جان خداوند به شما استعداد داده و این استعداد رو در راهش مصرف کنی، شما الان داری بیراهه میزنی فلان میکنی. نه، نمیخواد نسبت به این مسائل پاوند باشه. و بعد خلاصه یه مطالب دیگری درست شد. هنوز چند سباهی از فوت مرحوم آقا نگذشت که یک مرتبه مبتلا مبتلا و تمام شد، پرونده بسته شد. مگر عالم تقدیرات به دست ماست؟ مگر ما برای خدا تکلیف تعیین میکنی؟ مگر ما تکلیف تعیین میکنی؟ شباید سرانجام بر خاک رفت، خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت. مهم این است که انسان از این بینش هایی که نصیب او شده استفاده کنه و بگیره و پیگیری کنه و دنبال کنه و ول نکنه و شل نگیره و عوض نگیره و به هرچه نگذرانه و هر مقدار که عمل کرد مسئله را برده و به نتیجه رسیده
به هر مقدار که عمل نکرد خودش ضرر کرده است. ره چنان رو که رهروان رفتن. انشاءالله امیدواریم خداوند متعال توفیق بینش در مسائل و عمل بر طبق آن را به ما عنایت کند و این عمر چند روز عمری را که به ما عنایت کرده است، این چند روز را در راه رضای خودش صرف کند، نه به اون امور عادی و مسائل باطلی که اون مسائل را همه بهش مبتلا هستند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.